ساعت 22:10 شب در تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه سه‌شنبه 10 بهمن 1402 خورشیدی با شما هستیم. من سپیده بهکام میزبان شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. پیش از شنیدن گزارش‌ها ابتدا سری بزنیم به دنیای خبرها و با همکارم الهه روانشاد همراه بشیم.
ممنونم. شب بخیر شنونده گرامی. پس از آنکه دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که این کشور به زودی روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تسریع می کند، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در لندن از این اظهارات استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اظهارات کامرون اما واکنش برخی نمایندگان محافظه‌کار را در پی داشته که گفتند شناسایی زود هنگام فلسطین پاداشی به گروه حماس به خاطر حمله خشونت‌آمیزش به اسرائیل خواهد بود. بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی حماس را سازمانی تروریستی می دانند. دیوید کامرون روز دوشنبه در مراسم پذیرایی از سفرای عرب در پارلمان بریتانیا گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین کمک می کند تا راه حل دو دولتی که در حال حاضر توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رد شده است به یک فرایند برگشت ناپذیر بدل شود. اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد این گروه در حال بررسی پیشنویس توافق با اسرائیل برای تبادل گروگان‌ها با اسرا و همچنین آتش‌بس طولانی‌تر در جنگ غزه است. به گزارش خبرگزاری آلمان، اسماعیل هنیه ضمن تایید دریافت پیشنهادهایی در نشست اخیر در پاریس از دعوت رهبری حماس به مصر برای گفتگوی بیشتر در این زمینه خبر داد. ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای غربی حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی آمریکا گزارش داده بود که مذاکره کنندگان آمریکایی پیشنویسی را بر اساس پیشنهادهای اسرائیل و حماس برای مبادله گروگان‌ها و یک آتش بس دو ماهه در غزه تهیه کردند. و همزمان با افزایش درخواست‌ها از ندا النشاف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تجدید نظر در سفرش به ایران، یک مقام دفتر حقوق بشر سازمان ملل از این برنامه سفر دفاع کرد. مارتا هورتادو سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در این باره به رادیو فردا گفته است
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و بنابراین مهم است که به دنبال راه‌هایی برای گفتگو درباره این نگرانی‌ها باشیم. ما باید تلاش کنیم ببینیم آیا فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد یا خیر. این هدف سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر است.
فعالان و نهادهای مستقل و حقوق بشری بیشتری با نزدیک شدن زمان سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران از او خواستند شرایط سفرش را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند.
سپاسگزارم الهه روانشاد و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. ادامه واکنش ها به اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران. گزارش ها از اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران در شهرهای کردنشین ایران حکایت دارد. 3 روز مانده به سفر برنامه ریزی شده معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، همچنان فعالان و نهادهای مستقل حقوق بشری زمان این سفر را مناسب نمی دانند و از او خواستند درباره این سفر تجدید نظر کنند. ایران با 1 پله سقوط در میان غیر شفافترین و فاسدترین کشورهای جهان در گزارش سالانه که سازمان شفافیت بین المللی قرار گرفت. و نورالینک اعلام کرده از طریق کاشت تراشه‌هایی در مغز افراد قصد دارد کاری کند که بیماران فلج دوباره راه بروند و افراد نابینا بینا شوند. با ما همراه باشید تا درباره همه این گزارش ها بشنوید. اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین رخداد گزارش‌های درباره اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران در برخی شهرهای کردنشین ایران منتشر شده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
پس از اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج، واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین رخداد ویدیوهایی از بسته بودن برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در چند شهر از جمله سنندج، بوکان و سقز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی از اعضای حزب کمله کردستان ایران به رغم اعتراض‌های پرشمار سحرگاه دوشنبه 9 بهمن اعدام شدند. این در شرایطی است که بر اساس اعلام خانواده‌های این زندانیان اعدام شده، ماموران امنیتی حکومت از تحویل پیکر بیجان آنها به عزیزانشان جلوگیری کرده و گفتند که خودشان اجساد را در مکانی نامشخص دفن می‌کنند. نهادهای حقوق بشری از بی اطلاع گذاشتن خانواده‌ها از محل دفن عزیزانشان به عنوان اقدامی مغایر با حقوق بشر و به نوعی ناپدیدسازی قهری یاد می‌کنند. از سوی دیگر، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم اعدام 4 زندانی سیاسی کرد را نشانگر بی‌اعتنایی آشکار رژیم ایران به حقوق بشر توصیف کرد. آقای پیلی در توییتی نوشت که آمریکا اعدام این 4 تن را به شدت محکوم می‌کند و همچنان به پاسخگو کردن حکومت ایران بابت نقض مکرر حقوق بشر ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی از نخستین ماه‌های پس از انقلاب 1357 علاوه بر اعدام مخالفان سیاسی و معترضان در وارد متعددی از تحویل پیکر بیجان آنها به خانواده ها امتناع کرده و آنها را در مکانهای بینامونشان دفن کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید، اما با نزدیک شدن زمان سفر ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، فعالان و نهادهای مستقل و حقوق بشری از او خواستن شرایط سفر خودش رو تغییر بده یا در زمان این سفر تجدید نظر بکنه. قرار هستش که خانم الناشف از 13 تا 16 بهمن در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی دو موضوع که به طور رسمی اعدام و حقوق زنان اعلام شده به ایران سفر بکنه. سعید دهقان، مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران ساکن تورنتو، در 9 بهمن ماه از آغاز کمپین تعلیق سفر معاون کمیساریای حقوق بشر به ایران خبر داد و گفتش که امضا کنندگان این نامه از ندا الناشف خواستند که سفرش به ایران رو تا انتشار نخستین گزارش کمیته حقیقت یاب به تعویق بندازه. گفتگویی داشتم با سعید دهقان و درباره این کمپین از او پرسیدم.
ما این کارزار رو با همفکری بخشی از جامعه مدنی ایران شروع کردیم و بعد یک همفکری و همکاری هم با خانم آتنا دایمی داشتم من، و با هم تلاش کردیم که این اقدام رو به نمایندگی از بخشی از جامعه مدنی ایران، چه داخل ایران چه بیرون ایران، شروع کنیم و در آستانه سفر از همه هموطنانی که خواهان آزادی و عدالت هستن پتیشن رو امضا کنن، چون ما حدود 3 روز دیگه وقت داریم و اگر این کارزار در نهایت بخواد به نتیجه‌اش نزدیک بشه، باید با قدرت بیشتری از خانم الناشف بخوایم در ژنو که این سفر رو معلق کنه. تفاوت بین لغو و تعلیق و تعویق رو هم لازم توضیح بدیم. ما مسئله اصلیمون زمان سفره و مدل سفر، اما اگر ما خواهان لغو سفر بودیم، در اون صورت تأثیری که رابطه متقابل بین دولت‌های عضو سازمان ملل و این نهاد بین‌المللی وجود داره رو از دست می‌دیم در مقاطعی که لازم داریم. برای ما خواهان لغو سفر به طور مطلق نیستیم. یک از دوستان شاید موافق تعویق سفر باشن، اما واژه تعویق هم به این معناست که شما این سفر رو به زمان دیگری موکول کنید و مشروط به هیچ چیزی نیست. همین که تعویق بندازید کفایت میکنه. نه، ما موافق تعویق هم نیستیم، اما ما در این کارزار به دنبال تعلیق سفر هستیم. تعلیق یعنی سفر به تعویق میفته اما معلق میشه به یک شرط و شروطی. از جمله این شرایط این هست که اگر این سفر معلق بشه به لحاظ زمانی به بعد از نشست شورای حقوق بشر در ماه مارس، ما اولین چیزی که از اون نشست میخوایم اولین گزارش رسمی کمیته حقیقت یاب سازمان ملل به شورای حقوق بشر هست. دوم این که وقتی چنین اتفاق در اون مقطع میفته، شورای حقوق بشر نسبت به تمدید یا عدم تمدید مأموریت کمیته حقوق یافت باید تصمیم بگیره و از اون مهمتر این که خود ارکان سازمان ملل به ویژه شورای حقوق بشر بیشتر متوجه شرایطی میشه که ما اسمشو دیگه واقعه نمیذاریم یا وقایع میگیم، فجایعی که در ایران رخ میده بیشتر متوجهش میشه، چون ما در این مدت یک سال و اندی تونستیم مستندات زیادی رو از طرف جامعه دادخواه و معترض و جانبلب رسیده ایران به دست کمیته قضایی برسونیم که مستندات اعم است از اعدام، تجاوز، شکنجه و غیره. بنابراین فکر میکنم حتی مواردی که شنیدم شده که تعدادش بسیار زیاده. با توجه به این اگر سفر به جای لغو کلی و تعویقی که مطلق هست و خیلی به صلاح نیست معلق بشه به این شرایط، ما میتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی نتونه از این نمایشی که بسیار تکرار کرده در سالها و دهه ها استفاده کنه برای لابی با اعضای شورای حقوق بشر برای که جلوگیری بکنه از تمدید مأموریت کمیته قضایی.
آقای دهخان، با تمام این صحبتهایی که شما فرمودید، دفتر حقوق بشر سازمان ملل دفاع کرده از این سفر و زمان رفتن خانم ناشف به ایران و گفته این سفر فرصتی هست برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. شما دیدگاهتون چه هست در این باره؟
نکته اولی که همکاران ما در ژنو باید بهش توجه داشته باشن اینه که اگر قرار باشه که سفری در طول مدت به واقع به معنی حقیقت صورت میگیره، ما گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رو بیش از 10 سال داریم و جمهوری اسلامی ایشون رو راه ندادن، نه ایشون رو بلکه سلفشون و نمایندگان دیگر رو هم راه ندادن. دوم اینکه از زمانی که کمیته حقیقت یا تشکیل شد، جمهوری اسلامی کمیته حقیقت یا رو به رسمیت نشناخت. وقتی جمهوری اسلامی نسبت به سازمان ملل که خودش عضو بشه و از اون پلتفرم و از اون تریبون استفاده میکنه برای مسائل حقیقتی و ایدئولوژیک خودش، در مقابل هیچ امتیازی نمیده و حرمتی براش قائل نیست، اول باید توجه داشته باشیم که حرفای تکراری که این سفر میتونه موثر باشه حرف درست نیست و صادقانه هم خیلی نمیتونه باشه، برای اینکه خود دوستان میدونن که این سفر خودشون میگن تکنیکال ویزیته، نه ویزیت تحقیقاتی. خب از این طرف صدای جامعه مدنی ایران بلند شده، بعضی از دوستان و فعالان ما به تصور این که این ویزیت ویزه تحقیقاتیه، با توجه به اینکه به پروتکل ها و قواعد حاکم بر سازمان ملل که چگونه کار بکنه شاید خیلی آگاهی نبوده باشه یا نداشته باشن، باعث شد که تصور بکنن که شاید وقتی چنین سفری صورت بگیره مثلا بازدیدی از زندان های ایران بشه به ویژه اوین یا ملاقاتی با خانواده های دادخواه صورت بگیره و غیره، در حالی که این تکنیکال ویزیته و در تکنیکال ویزیت برخلاف ویزیت تحقیقاتی هیچ گونه بازدید و ملاقاتی تدارک دیده نمیشه. بنابراین خانم نادال نشیف در نهایت در یک حصار امنیتی اگر بخواد وارد بشه وارد میشه و در این حصار امنیتی هم خارج میشه، آدمای خاصی رو احتمالاً نشون خواهند داد و جای خاصی خواهند برد که در واقع اون نمایش رو بتونن کامل کنن، عکسهایی بگیرن و بعد در لابی با دولت‌های عضو شورای حقوق بشر ازش استفاده کنن که ما هیچ مشکلی نداریم. در مورد این سفر خانم النشیب این نکته هم توجه داشته باشید که اگرچه بازدید زندان‌های در تکنیکال ویزیت قابل درک که شدنی نباشه چون اون پروتکل خواسته خودشو داره و از مدت‌ها قبل باید تنظیم بشه، اما حتی در تکنیکال ویزیت هم ملاقات با جامعه مدنی ایران، خانواده‌های دادخواه و وکلاشون هیچ منافاتی نه تنها با تکنیکال ویزیت نداره بلکه میتونه حتی بهش کمک هم بکنه. اما نکته اینه که اگر این سفر معلق نشه آثار سیاسی بسیاری بر علیه نهاد کمیته حقیقت یافت خواهد داشت و جمهوری اسلامی سوء استفاده خواهد کرد، ولی اگر انجام بشه حداقل این دیدارها باید در فضای آزاد انجام بشه که بسیار بر اساس سوابق ایده. و یک امر بسیار شکلی هم وجود داره و اونم اینه که اگر خانم نادال نشیب با روسری بخواد وارد ایران بشه که به نظر من دهنکجی بزرگی به جنبش مدنی زنان شجاع و آقای ایران هست و این خودش در حوزه صلاحیت کمیته حقوقیافت یا میتونه حتی این صلاحیت رو مخدوش بکنه وقتی این چنین دهنکجی بتونه صورت بگیره.
گفتگویی بود با سعید دهقان، مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران ساکن تورنتو، در ارتباط با سفر ندا الناشف معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران.
زدپاد قراره که دیوار بین ما و شما رو برداره تا بهتر نسل ما یعنی نسل زد رو بشناسید. با ما همراه باشید.
تحقیقات اولیه درباره حمله پهپادی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به پایگاهی در اردن که منجر به کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا شد نشان میده که این پهپاد با یک پهپاد آمریکایی اشتباه گرفته شده بود. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، پهپاد تهاجمی از نوع پهپاد شاهد ساخت ایران بوده. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتایب حزب الله، نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در این کشور مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفتن و در این میان بیش از هر گروهی نام کتایب حزب الله در عراق مطرح شد. آیا این گروه یکی از ابزارهای نیابتی ایران هست؟ چگونه عمل می‌کنه و چه ساختاری داره؟ از حمید فاطمی بشنوید.
کتایب حزب الله عراق در سال 2007 در شهر الاماره در جنوب عراق از ائتلاف چند گروه شبه نظامی تشکیل شد که پس از سرنگونی حکومت صدام حسین به وجود آمده بودند، از جمله لشکر ابوالفضل العباس و گردانهای کربلا. کتایب حزب الله عراق در وبسایت رسمی خود نوشته است که ولایت فقیه بهترین راه برای حاکمیت اسلام در زمان غیبت است. این گروه با حکومت ایران ارتباط تشکیلاتی مستقیم دارد و مأموریت خود را شکست دادن طرح آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه معرفی می‌کند. شبه نظامیان این گروه از نخستین افراد مسلحی بودند که پس از آغاز اعتراضات سراسری سال 2011 در سوریه به پشتیبانی از بشار اسد در این کشور جنگیدند. کتایب حزب الله عراق برخلاف دیگر گروه‌های شبه نظامی شیعی چارت سازمانی شناخته شده‌ای ندارد. دبیر کلی این گروه را احمد محسن فرج الحمیداوی بر عهده دارد، شخصیتی که تاکنون عکسی از او منتشر نشده. ابو مهدی المهندس که به همراه قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در عملیات نیروهای آمریکایی کشته شد، از بنیانگذاران و فرماندهان کتایب حزب الله عراق بود. کتایب حزب الله عراق تا به حال مسئولیت ده‌ها حمله به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه و همچنین پرتاب راکت به سفارت آمریکا در بغداد را بر عهده گرفته است. ایالات متحده در سال 2009 کتایب حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخت. کتایب حزب الله مواضع خود را در مناطقی از استان دیرالزور در شرق سوریه حفظ کرده و از این مواضع بارها پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه را هدف حملات راکتی و پهپادی قرار داده است. آمریکا در طول این سال‌ها چندین بار به پایگاه‌ها و مراکز آموزشی و لوجستیکی کتایب حزب الله حمله کرده است. کتایب حزب الله در نیروهای بسیج مردمی عراق یا همان هشت شعبی چندین گردان دارد. هشت شعبی از گروه‌های مسلحی تشکیل شده که برای مبارزه با داعش شکل گرفت و بعداً به یک نیروی امنیتی رسمی تبدیل شد. هشت شعبی از حدود 40 گروه مختلف تشکیل شده که عمدتاً گروه‌های مسلح شیعه هستند، اما برخی گروه‌های سنی مذهب و مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند. هشت شعبی در سال 2016 با اکثریت آرای مجلس عراق به عنوان نیروی جدا از ارتش رسمیت پیدا کرد. نفراتش هم از دولت عراق حقوق می‌گیرند. برخی از اعضای کتایب حزب الله با اینکه در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند، در هشت شعبی دارای پست‌های ارشد هستند. با اینکه هشت شعبی به طور نظری تحت فرماندهی نخست وزیر عراق است، اما کتایب حزب الله اغلب خارج از سلسله مراتب فرماندهی عمل می‌کند و با اظهارات دولت بغداد که خواستار پایان یافتن حمله به نیروهای آمریکایی است، مخالفت می‌ورزد. به گزارش رویترز، کتایب حزب الله هرچند بازوی سیاسی ندارند، اما به طور غیر مستقیم یک حزب سیاسی در عراق راه انداخته است و در انتخابات سال 2021 چند کرسی هم در مجلس عراق به دست آورد، هرچند به طور علنی پیوندهای خود با این حزب را تایید یا رد نمی کند.
در گزارش حمید فاطمی می‌شنیدید درباره عملکرد و ساختار کتایب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق.
توی همون دادگاه انقلاب یک سری کسایی که بغل من نشسته بودن کسایی بودن که سی دی سنتوری رو فروخته بودن.
گفتگو با گلشیفته فراهانی.
مشکل اصلی که داشتن با این فیلم عبای علی سنتوری بود.
از سنتوری و درخت گلابی تا داریوش مهرجویی،
من بودنم و این دری که باز شد به روی سینما به من به خاطر آقای مرجویی بود. گفتن که این پلانا شهوت برانگیزه. من که خواب بودم آقا، اینو به من اصلا نزن، من که خواب، شخصیت من خوابه، اونه که.
جمعه 13 بهمن در پادکست سینما سانسور.
الهام ندارم به هیچی، منو چی میگم، حس صدا میشه هانیه سنتوری شد.
ایلان ماسک از کاشت تراشه مغزی نورالینک روی مغز نخستین انسان به نام تلپاتی خبر داد. ایلان ماسک گفته رابط کامپیوتری نورالینک برای نخستین بار در مغز یک انسان کار گذاشته شد و این فرد به خوبی در حال گذراندن دوران نقاهت بعد از این عملیات است. آقای ماسک که مالک شرکت های ایکس، تسلا و مدیرعامل شرکت نورالینک هست، روز سه‌شنبه 10 بهمن در پستی در شبکه ایکس نوشت که این اقدام یک روز پیشتر انجام شده و نتایج نخستین ردیابی امیدبخش سپایک نورون‌ها رو نشان میده که معنیش به فعالیت نورون‌های عصبی هست و نهادهای بهداشتی اونها رو سلول‌هایی توصیف می‌کنن که از سیگنال‌های الکتریکی و شیمیایی بهره می‌برن تا اطلاعات رو به اطراف مغز و بدن انسان برسونن. ابتدا گزارشی بشنوید از اردشیر طیبی.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز دوشنبه اعلام کرد که توانسته با موفقیت نخستین تراشه خود را در مغز یک بیمار قرار بدهد. آقای ماسک در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نوشته است که بیمار مراحل بهبود پس از عمل را به خوبی طی کرده و نتایج اولیه نیز امیدوار کننده بوده است. نورالینک 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایان است، اما آزمایش‌های این شرکت تا کنون فقط بر روی حیوانات انجام شده بود. در اردیبهشت امسال این شرکت اعلام کرد که توانسته از سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای انجام اولین آزمایشات انسانی خود مجوز دریافت کند. در نهایت در مهر ماه این شرکت فراخوانی در وبلاگ خود منتشر کرد که از افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر 4 اندام بدن را درگیر می‌کند، دعوت کرد که داوطلب نخستین آزمایشات این شرکت شوند. در آن اطلاعیه آمده بود که این مطالعه 6 سال طول خواهد کشید. در این کارآزمایی بالینی یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیمار داوطلب کاشته شده که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه ای منتقل می کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نخستین محصول نورالینک تلپاتی نام دارد. او گفت که تلپاتی به افراد این امکان را می دهد تا تلفن یا رایانه خود را تنها با فکر کردن کنترل کنند. نورالینک قبلاً آزمایش‌های گسترده‌ای روی حیوانات انجام داده است. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود، بازی پونگ، یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های رایانه‌ای را انجام می‌دهد. اگرچه به نظر می‌رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید درباره تراشه‌ای که به تازگی روی مغز یک انسان کار شده با نام تلپاتی و ایلان ماسک هم از او خبر داده، مالک شرکت‌های نورالینک و ایکس و تسلا. من هم گفتگوی داشتم با مهدی صارمی‌فر، خبرنگار و کارشناس علم و تکنولوژی، و درباره همین تراشه مغزی از او پرسیدم.
ببین این خیلی خیلی مهمه، چون به هر حال این تکنولوژی که معرفی شده در درجه اول قراره که تعدادی از بیماری‌های مهم اعصاب مرکزی انسان رو، از جمله بیماری‌هایی که مربوط به حرکت هستن، با برای افرادی که دچار قطع نخاع شدن یا چیزایی شبیه این برطرف بکنه، یا کسایی که پارکینسون دارن کمک بکنه به حرکاتشون. خب مردم خیلی دوست دارن که تو این تست‌ها شرکت بکنن، اما این در حقیقت یک مطالعه پزشکیه که تحت استانداردهای بسیار بالای یا آمار پزشکی باید نتایج این تحقیق، این فاز از آزمایش ها و کارآزمایی های بالینی انجام بشه و به هیچ وجه اینها مشخص نیستن بر اساس آزمایش دو سوکور انجام میشن. و متاسفانه یک جنبه تبلیغاتی که اینجا ایلان ماسک به این قضیه داده اینه که خب این موضوع رو توییت کرده، در حالی که مسائل علمی و پزشکی از طریق توییتر منتقل نمیشن. ضمن اینکه شرکت های دیگری هم هستن که کارهای مشابه انجام دادن، تقریبا فکر میکنم الان 50 نفر هستن که 2 یا 3 شرکت هم مجوز دارن که چنین امکانی توی مغزشون هست که بتونن از طریق فکر کردن اندام های خودشون رو کنترل بکنن، حرکت بکنن، حرکات خودشون رو بهبود ببخشن، ولی خب اینها همه در فاز آزمایشه. بنابراین فعلا جایی اعلام نشده، هم فرد مورد نظر اعلام نمیشه، هم جایی برای کارآزمایی های بالینی اولیه ما هستیم، بنابراین بیماران از طریق دیگه ای انتخاب میشن. ولی علاقمندان حتما در دوره های بعدی کارآزمایی بالینی میتونن شرکت بکنن که اون شاید سالها طول بکشه تا به اون مرحله برسیم.
آقای صارمی فر، اسم این تراشه هست تلپاتی و برخی به هر حال این باور رو دارن که میتونه این فناوری توانایی های جدیدی مثل تلپاتی، خواندن ذهن و ارتباط با ماشین ها رو بده. خود ایلان ماسک هم گفته که این دستگاه میتونه این قابلیت رو بده که افراد با فکر کردن بتونن گوشی های هوشمند و کامپیوترشون رو کنترل بکنن.
ببینید، وقتی که شما بتونید این بخش اول رو، یعنی بیماری ها رو کنترل بکنید و کمک بکنید به بهبود حرکت، عملا اون بخش هم روی کاغذ حل شده. حتما مشکلاتی وجود داره و پیچیدگی های وجود داره، چون وقتی که مثلا من فکر میکنم یا وقتی که میخوام دستم رو تکون بدم، فرمان از 2 جای مختلف میاد و یه مقداری مفاهیم متفاوتی هستن. فکر کردن خب چیز عمیقیه، ولی قطعا این گام مهمیه برای اینکه در اون جهت طوری که ما بدون هیچ واسطه، نه اینکه بدون هیچ واسطه ای، در حقیقت این یه جور همون تکنولوژی امواج الکترومغناطیسیه، منتها دیگه از جنس تلپاتی و جادو نیست، یک چیز واقعی علمی تکنولوژیه و ما از طریق چیپ هایی که وصل به مغزمون میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم. یه علامتی هم داره این دستگاهی که اینها مجوز تستشو گرفتن، علاوه بر خود چیپ یه رباتی هست که خیلی سریع این کار رو برای آدم‌ها انجام میده با بی‌حسی موضعی، در حد 2 ساعت این عمل جراحی ریز رو انجام میده. این یعنی اینکه هدف در این پروژه در نهایت صرفاً بیماران نیستن، هدف اینه که شما بری مثلا توی فروشگاه این چیپ، به این چیپ مجهز بشی و بیای بیرون خیلی سریع. بنابراین قاعدتاً ما انتظار داریم که در آینده دورتر به این اهدافی که شما فرمودین و تلپاتی و اینها برسیم، ولی فعلا زود راجبش فکر بکنیم، میتونیم تخیل بکنیم بیشتر.
آقای صارمی فر، میشه مطمئن بود که حالا از طریق این تراشه اطلاعات دیگه‌ای از مغز آدم‌ها دریافت نشه؟
ببینید، این خیلی مسئله مهمیه. به هر حال ما در ابتدای این کار هستیم و قاعدتا علاوه بر مسائل پزشکی و علاوه بر مسائل فنی، مسائل حقوقی، مسائل حریم خصوصی و چیزهای شبیه این پیش میاد، فارغ از اینکه این داره ذهن رو هم کنترل میکنه، یعنی این ممکنه ابزاری برای کنترل ذهن هم بشه. یعنی اگه قرار باشه که این با استفاده از این رشته های نازک به من فرمان حرکت داده بشه، ممکنه یک کسی مغز کاربر رو مثلا هک بکنه و اونو وادار به انجام کاری به خودش نمیخواد. بنابراین خب وقتی ما اون براش رو تخیل میکنیم که چه کارهای تلپاتی و کار خوبی میتونیم بکنیم، این ورشم باید تخیل بکنیم، حواسمون باشه و از همین الان فکر بکنیم. قاعدتا همه اینها و خیلی چیزهای دیگه، مشکلات دیگه ای هست که ما الان بهش نمیتونیم فکر بکنیم، ولی پیش میاد در طول این کار و باید جلوش گرفته بشه. این غیر از اون مسائل پزشکی ایناست. بله، کاملا این نگرانی که میفرمایید به جا هست.
آقای صارمی فر، یه داستان دیگه ای که هست، یه افرادی مثل من مشکلات حافظه دارن، میتونیم ماهایی که مشکل حافظه داریم امیدوار باشیم با این تراشه‌ها بشه کیفیت حافظه رو هم تقویت و بهبود بخشید؟
بله، در حقیقت اینترفیس یا رابط کاربری ماشین انسان یا مغز ماشینی که معرفی شده 3 تا کار انجام میده غیر از حرکت و همون ارتباط برقرار کردن. مورد سوم همین است که شما فرمودین، یعنی اینکه ما وصل میشیم به دریچه لایتناهی جهان دانش بیرونی و به جای اینکه خیلی چیزا رو حفظ باشیم، به جای اینکه خیلی چیزا رو به نوعی همراه خودمون باشیم، میتونیم که هر وقت بخوایم با فکر کردن به اونها و دسترسی به شبکه‌های ابری اون اطلاعات رو دریافت بکنیم. مثلا همین شرکت نورالینک تنتی داره که یک اسپیکر هم پایین گوش وصل میشه. خب با ترکیب اینها شما میتونید فکر بکنید، یک موضوعی رو سرچ بکنید، حتی موسیقی رو میتونید بشنوید و چیزای شبیه این. قاعدتا اون نقطه اصلی که ارتباط ماشین با مغز هست برقرار بشه و ارتباط مطمئنی باشه، بخشای دیگه‌اش این که چه کاربری هایی میشه حالا ازش استفاده کرد خواهد اومد و حالا بنا به چرخه اقتصادیش رونق هم خواهد گرفت.
گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی، در رابطه با تراشه‌ای که به تازگی شرکت نورالینک که مدیر عامل اون ایلان ماسک هست روی مغز انسان‌ها کار گذاشتند. فعلا یک انسان، نام این تراشه هست تلپاتی و گفته میشه که این تراشه ها به زودی قرار هستش که بیمارانی که نابینا هستن بتونن به واسطه این ببینن و همینطور بیماری های مثل افسردگی، آلزایمر و پارکینسون هم ممکن هست که درمان پیدا بکنن. به پایان این مجله شانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.